ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. پنتاگون میگوید هواپیماهای ایرانی به یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی شلیک کرده اند. باراک اوباما امروز جمعه درباره اوضاع اقتصادی آمریکا بیانیه ای صادر می کند. کنگره حزب کمونیست چین آغاز به کار کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دو هواپیمای جنگی ایران در خلیج فارس به سوی یک هواپیمای تجسسی آمریکایی شلیک کرده اند. بنابر گزارش رویترز، جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری گفت این حادثه اول نوامبر، سه‌شنبه 11 آبان و بر فراز آب‌های بین‌المللی در 16 مایلی سواحل ایران روی داده است. سخنگوی پنتاگون گفت دو فروند سوخوی 25 ایران دست کم در دو نوبت به سوی این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی شلیک کرده و چند مایل آن را تعقیب کرده اند، اما این هواپیما سالم به پایگاه خود بازگشته است. جورج لیتل همچنین گفت این حادثه بلافاصله به وزیر دفاع، کنگره و کاخ سفید اطلاع داده شده و از کانال‌های دیپلماتیک نیز در این باره به ایران هشدار داده شده است. وی همچنین گفت پرواز این پهپادها بر فراز آب‌های بین‌المللی ادامه می‌یابد و آمریکا از تجهیزات نظامی خود به هر ترتیب حفاظت خواهد کرد. ایران تاکنون در این باره موضعی اتخاذ نکرده است. باراک اوباما امروز جمعه و سه روز پس از انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری آمریکا بیانیه‌ای درباره اوضاع اقتصادی این کشور صادر می‌کند. بنابر گزارش رویترز این بیانیه درباره افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت خواهد بود. باراک اوباما پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد به زودی با رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره دستیابی به راه حلی مشترک برای مشکلات اقتصادی آمریکا نشستی برگزار خواهد کرد. جمهوری‌خواهان با ایده‌های آقای اوباما در مورد افزایش مالیات ثروتمندان مخالف هستند. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه در مراسم گشایش کنگره حزب کمونیست خواستار مبارزه هرچه شدیدتر با فساد شد. کنگره حزب کمونیست چین هر 5 سال یک بار تشکیل می شود. کنگره امسال که کار آن یک هفته به طول می کشد، باید اعضای جدید کمیته دائمی دفتر سیاسی یعنی قلب رهبری چین را تعیین کند. از 9 عضو این کمیته 7 نفر امسال تغییر می کنند. نارضایتی عمومی از گسترش فساد در سطوح بالای حکومتی در سالهای اخیر در چین گسترش یافته است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسائل خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع سوریه و روابط دو جانبه از موضوعهای مورد گفتگوی دو طرف بود. روز پنجشنبه همچنین بزرگترین موضع یهودیان در مسکو با حضور شیمون پرز که والدینش از یهودیان روسیه بودند، گشایش یافت. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه .com باشید. کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگه از سری .com با شما هستم تا گشت و گذار رادیویی کوتاهی داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این هفته انتخابات آمریکا همچون طوفانی فضای شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید و تقریبا همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داد. در این برنامه از .com با مانیا منصور گپ و گفتی داریم در مورد پوشش این رخداد در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو فردا. اما پیش از اون از رکورد شکنی باراک اوباما خواهیم گفت، البته نه در میدان رای گیری که در توییتر. انتخابات آمریکا شاید یکی از پردامنه‌ترین وقایع سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بود. در برنامه‌های پیش گفتیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی باراک اوباما رئیس جمهور از حزب دموکرات و میت رامنی فرماندار سابق از حزب جمهوری‌خواه، تلاش زیادی برای یارگیری در شبکه‌های اجتماعی کردند. اما با اتمام انتخابات و مشخص شدن نتایج، یک رکورد جالب در شبکه‌های اجتماعی به نام اوباما به ثبت رسید. تصویری که همزمان با اعلام انتخاب دوباره اوباما به ریاست جمهوری در صفحه توییتر اون قرار گرفت، تا اینجا نزدیک به 800 هزار بار ریتوییت شده که بیشترین میزان بازنشر یک توییت در تاریخ 6 ساله فعالیت این شبکه اجتماعیه. این تصویر که زیر عنوان 4 سال دیگر توییت شده، باراک اوباما و همسرش میشل رو در آغوش همدیگه نشون میده و بیش از 280 هزار نفر از دنبال کننده های آقای اوباما در توییتر اون رو به فهرست علاقمندی های خودشون اضافه کردند. خب تا از فضای انتخابات آمریکا دور نشدیم، مروری هم می‌کنیم بر پوشش زنده این رویداد در رادیو فردا. در این بخش از برنامه مانیا منصور همراه ماست تا بیشتر در این باره بشنویم. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان .com.
خب مانیا، برای شنوندگان .com بگو از اینکه چطور ما در شبکه‌های اجتماعی پوشش دادیم این اتفاق رو.
همچنان که گفتی، همزمان با پوشش خبری زنده در وبسایت رادیو فردا و همینطور خود رادیو فردا، ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک، توییتر و صفحه گوگل پلاس رادیو فردا سعی کردیم که این پوشش خبری رو همزمان داشته باشیم به صورت زنده. با این حال که نیمه شب بود به وقت ایران شروع اعلام نتایج و انتظار داشتیم که شاید کاربرای داخل ایران خواب باشن و فعال نباشن، اما برخلاف تصور ما خیلی هم فعال بودن، به طوری که گاهی زیر پست‌هایی که ما مثلا در مورد آخرین آمارها از اعلام نتایج رو اینا می‌ذاشتیم بین آقای رامنی و اوباما می‌اومدن و آمار مراکز دیگه‌ای هم که آمارهای تازه‌تری بود یا متفاوت بود رو به عنوان آپدیت زیر پست‌ها می‌نوشتن و خیلی فضای فعال و هیجان انگیزی بود. ما خودمون هم یک چیزهایی از کامنت‌ها می‌گرفتیم و همونطور که یک رأی‌گیری خیلی عظیم و گسترده‌ای در آمریکا بود، ما یه رأی‌گیری مجازی در صفحه فیسبوک رادیو فردا را انداختیم چند ساعت مونده به اعلام نتایج و پرسیدیم از کاربرای فیسبوک که اگر شما به عنوان یک ایرانی میتونستین در این انتخابات شرکت کنین، به کدوم نامزد رأی میدادید، به آقای اوباما یا آقای میت رامنی؟ که از این سوال خیلی استقبال شد. در کمتر از یک ربع ساعت حدود 300 نفر در این رأی‌گیری مجازی شرکت کرده بودند و در نهایت هم حدوداً 1000 نفر از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر دادن که جالب بود.
300 نفر در کمتر از یک ربع.
بله دقیقاً.
و جمع‌بندی هم داریم از این نظرات؟
آره، جمع‌بندی این بود که بیشتر مخاطبا میگفتن که به آقای اوباما رأی میدادن، یعنی حدوداً 440 نفر گفتن که به اوباما رأی میدادن چون آدم متعادل تریه، جنگ طلب نیست، اهل صلح، و البته یه تعداد زیاد، یعنی 315 نفر هم گفتن که به میت رامنی رأی میدن.
برداشتشون در واقع این بود که دنبال تغییر
تغییر رژیم در ایران هست، کمک میکنه به تغییر نظام سیاسی در ایران و قاطعیت بیشتری داره در مقابله با مسئولین جمهوری اسلامی. و یه حدود 145 نفرم گفتن که به هیچ کدوم از این نامزدها اعتماد ندارن و رأی نمیدادن در نهایت.
حتی ما در روزهای اخیر با یک مشکلی هم مواجه شده بودیم که کامنت‌های زیادی هم در این باره از کاربران می‌گرفتیم، اونم این که پست‌های فیسبوک ما رو کمتر می‌دیدن به نسبت هفته‌های گذشته.
درسته فیسبوک محدودیت‌های قائل شده اخیراً در دیده شدن پست‌ها و برای اینکه این پست‌ها بیشتر دیده بشن باید مبالغی پرداخت بشه اینا، اما یه راه حلی داره و یکی از راه‌حل‌هاش اینه که در گوشه سمت راست صفحه رادیو فردا یا هر صفحه‌ای که شما مایل هستید که اون صفحه رو در صفحه اصلیتون داشته باشین و پست‌هاشو همیشه ببینین، کنار آپشن لایک یه ستاره کوچیک هست. اگه روی ستاره برین کنارش یه فلش کوچیک هست، روی فلش کلیک کنین یه باکسی باز میشه که دوتا آپشن اولی، یکی add to interest list هست و گزینه دومیمون add to my page favorites هست که شما میتونین با کلیک کردن روی یکی از این گزینه ها رادیو فردا رو بیارین سمت چپ صفحه عمومی فیسبوکتون و اونجا هر پست جدیدی که روی صفحه رادیو فردا بیاد شما میبینین که چند تا پست جدید اومده و میتونین به این روش کلیک کنین و صفحه رادیو فردا باز میشه.
خب یعنی اگر که فیسبوک رو به زبانی غیر از انگلیسی به زبان فارسی دنبال میکنید باید دنبال عبارت معادلش باشید، یعنی مثلا چیزی شبیه افزودن به علاقه مندی ها. این کمک میکنه به شما که هر زمان که به فیسبوک میایین به صفحه فیسبوک ما نخواهید سر بزنید برای اینکه مطالب تازه رو ببینید، اونجا ببینید که چند مطلب جدید هست که شما هنوز ندیدید و با کلیک بر اون بتونید مطالب تازه ما رو پیدا کنید. یک اتفاق تازه هم در این روزها در صفحه فیسبوک رادیو فردا افتاده، درباره اون هم صحبت میکنیم.
البته این اتفاق توی گوگل پلاس هم افتاده، فقط توی صفحه فیسبوک نیست، توی گوگل پلاس هم هست. ما از هفته قبل یک آلبوم عکسی از صفحات اول روزنامه‌های صبح ایران رو به صورت آلبوم عکس می‌ذاریم تو صفحه فیسبوک رادیو فردا. روزنامه‌های مختلف از کیهان بگیرین تا اعتماد و مغرب و دنیای اقتصاد، ابتکار، جوان، جامعه جمع، سعی کردیم که تنوعی در صفحه اول روزنامه‌ها رو حفظ بکنیم، تنوعشون رو، و صفحه اول رو می‌ذاریم که از روی صفحه اول خیلی میشه به مطالب مهم اون روزنامه در حقیقت تیترهاشو خوند و عنوان‌ها رو در یک جمع‌بندی کلی از کل اخبار و اون چیزهایی که پوشش دادن، مطالبی که پوشش دادن روزنامه‌های مختلف به اون برسیم. تقبل خوبی هم شد از سوی مخاطبا.
در واقع این یک قدم تکمیلی هست برای کاری که هر روز در رادیو و وبسایت رادیو فردا انجام میشه و مروری هست بر روزنامه‌ها. سعی ما هم این بوده که اون بخش رو پیوند بدیم با این صفحات اصلی. خب اگر که صبح‌ها به فیسبوک سر میزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بیایید و اگر تا اون وقت نتونستید که روزنامه‌های اون روز رو روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها ببینید، دست کم یک طعمی از آنچه که روزنامه‌های اون روز پوشش دادند رو داشته باشید. ممنون مانیا که در این برنامه با ما بودی. اگه به یاد داشته باشید هفته پیش از اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای آیفون و آیپد گفتیم و گفتیم که مثل اپلیکیشن اندرویدی ما، یکی از ویژگی‌های اپلیکیشن جدید امکان ارسال فایل‌های صوتی، تصویری و متنی از طریق خود اپلیکیشنه. علی از بریتانیا که از اپلیکیشن اندرویدی ما استفاده می‌کنه، از طریق همین امکان ویژه پرسشی رو با ما در میون گذاشته که مربوط به پخش زنده رادیو فردا از طریق این اپلیکیشن.
من این پیامو برای دوستانی گذاشتم که در قسمت .com هستن. آیا امکانش هست که از برنامه نویستون بخواید که این اپلیکیشن اندروید رو به صورتی تغییر بده که امکان این باشه که ما هم مستقیم برنامه رو گوش کنیم؟
در پاسخ به علی باید بگم که ما نسخه بروز شده ای از این اپلیکیشن رو در دست تهیه داریم که نهایتاً تا دو سه هفته دیگه در دسترس شما قرار میگیره و با بروز شدن اپلیکیشن مشکل شما هم برطرف میشه. گرچه علی خودش هم راه حلی ابتکاری رو برای شنیدن رادیو فردا روی موبایل به کار بسته و اینجا خودش این راه حل رو برای ما توضیح میده.
در حال حاضر کاری که من خودم انجام میدم اینه که اومدم از طریق بروزر خود موبایل وبسایت شما رو سرچ کردم، بعد به قسمت گوش کنید و به صورت مستقیم یا همون استریم داره اینو انجام میده. ولی بزرگترین مشکل من اینه که بعد از این که دیگه به رادیو شما گوش میدم جای دیگه نمیتونم برم، نمیتونم هیچی رو چک کنم، تکست مسیج، اس ام اس، هیچی رو نمیتونم چک کنم.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
نه نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.